أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که عرض شد این انقلاب یه چیستی داره، و اگه این چیستیش درست روشن بشه، خب اولی حرفش اینه که میفهمیم ما در کجای تاریخمون هستیم. شما در معارف دینی با مسئله دعای ندبه یه نگاه خیلی خوبی به جایگاه خودتون همیشه دارید، چون تاریخ رو اینجوری معنا کردیم برای خودمون که از آدم علیه السلام شروع میشه و به مهدی علیه السلام ختم میشه و جایگاه هر کسی رو هم نسبت به پیامبر امام معلوم میکنیم. اگه برد بتونیم با اون دیدگاه توحیدی که خب معتقدیم کل یومن هو فی شأن، حالا هر جور میخوانی یوم را بگیری، یوم که دیگه 24 ساعت نیست که، قرآن خیلی خوب یوم رو معنا میکنه. مثلا میگه به پیامبرش تو سوره ابراهیم فذکر ایام الله یا ایام الله. بعد شخصیت موسی علیه السلام رو تو تاریخ سوره این قسمت مربوط به حضرت موسی علیه السلامه، به پیامبرش میفرماد که این یکی از ایام الله هاست، همه روزها روز خداست، اما در بعضی از برهه های تاریخی از طریق اولیاء الهی خدا با روز خاص داره، بعضی موقع نه. خدا امیرالمومنین در بعضی خطبه هاشون دارن میفرمان زمانون، یعنی زمانی که کدر است، زمانی که ظلمات است. زمان ظلمات از چه جهت ظلمات است؟ خدا در صحنه نیست. این مقدمه را داشته باشین چون بعد ازش استفاده میکنیم. چرا ما در تقابل بین خودمون و استکبار میخوایم این تاریخ جدیدمون رو معنا کنیم؟ دوباره اینجا میخوایم این معنا رو که این ایامی که ما میخوایم درش باشیم، چرا ایام الله میتونیم اسمش رو بگذاریم؟ ولی رو این بازم بعد میمونیم که این که خدا همیشه در کاریز کل یومن هو فی شأن، این یوم چه یومی است که خدا در ایجاد است؟ یه یوم از عالم یا یوم هاست؟ و هر یامی هم یه نحو ظهور از حضرت حق است. بعضی از وقت هم ایام الله نیست، خدا از تاریخ رفته است. شما تو دعا زیارت عزیز جامعه میخونیم که خدای ما میخوام که از طریق شما ائمه خدا برگرده. خدا برگرده مگه نیست که برگرده؟ خب معلومه است که یه بحثی داره این که خدا به تاریخ برگرده. تاریخ یه معنایی دیگه پیدا میکنه. ما رو این نمیدونم چقدر باید فکر کنیم که اولا انقلاب اسلامی یکی از اون صورت‌های ایام الله هست که خدا ظهور خاص داره در عالم، ثانیاً ایام الله ها رفتنی نیست، فرماد فذکر، نشون بده این حادثه ای که ایجاد شد. یکی از عظمت های شیعه که واقعا نور عجیبی این شیعه از این جهت داره، این که معتقده که امام رجعت میکنه. شما هر جور میخواین رجعت ها بگین، اقلش اینه که این فرهنگ امام دوباره بر میگرد. رجعت رو دیدین که بحثم میشه دیگه، هم واژه یردوکم داره هم خود واژه رجعت رو ما داریم. هرچه هست یه اصل هست که انسانهایی که اوج حیات قدسی دارن، این انسانها مال تاریخ هست، بقیه مهمان ناخواندن. تو سوره چیز هم باز داری، سوره نور، لیستخلفن نکن، تأکید داره. ببینید بگین که شما حتما برمیگرد، امام سجاده فرمان یعنی ما برمیگردیم. این بد نیست روش فکر کنید. اگر انقلاب اسلامی، حالا این مقدمات رو میخوام چی بگم، اگر انقلاب اسلامی از این جنس است، پس اساساً بحث رفتنش دیگه نیست. پس بحث چیه؟ بحثیه که آینده میکنیم، بحث این که بتونن یه سقیفهی درست کنن از اون حیات فعالش بندازن. حالا بحث جدی زرنگ، شما اون برای زیاد نگاه کردید متاسفانه، ما شیعه بابا، اون برای که سقیف حجاب ایجاد کرد در جمال امیرالمومنین و اولیای معصوم، برای اینکه اینا نگذاشتن سقیف حکومت کنه تو تاریخ، این یه چیز عجیبیست. علامه امینی زحمت خودش کشیده است در حد خودش در القدیر، که من که خودم پیشنهاد دارم یه شیعه نمیشه القدیر رو نخونه، به خصوص که این استاد عزیز آقای شاهرودی نامی، یکی از فضلای قرآن، من نمیشناستم ایشون ولی خیلی خوب تنظیم کردن، چون برای ما فارسی زبان این استنادایی که علامه راجب عربی میکنه خیلی ملموس نیست، اینکه معنیش نفهمونه، اشاراتی فرهنگی خاصی تو این اشعار هست. یه سوم القدیر، یه سومش عربیه استناده مرحوم امینی است بر اساس این اشعار. اینا به درد ما نمیخوره، چون هم خوب ترجمه کرده، ترجمه های اون 20 چند جلد خوب نیست، بعضیش اصلا خوب نیست، ولی این خوب ترجمه کرده. القدیر من حتی به رفقا گفتم چرا نمیایین توی کتاب القدیر رفاقت های امیرالمومنین با خلفا رو دنبال کنیم؟ باورتون میاد؟ رفاقت جدی ها، نه اینا رو ما در میاریم، نه با سند های حالا چه جنسی رفاقتی است؟ یعنی عدول از بدی ها؟ مگه میشه امام معصوم از بدی های یک کسی عدول کنه؟ خب یعنی معصوم نیست، یعنی لیبراله، معصوم که نمیشه که. اما اینکه اون جایی که اینا یک نحوه حضور تاریخی برای اسلام میشده ازشون داشته باشیم، عجیبه. سمیر رو روانه تقویت شد کنه. اینا زیاد شنیدیم که حضرت به خلیفه دوم گفتن نرو جبهه جنگ با رومیا، واسه تو خود مدینه. بلد این دیگه، میگن ازت گفتن نه اگه بری، میگن همه اسلام اومده است و انرژی مقابلشون شدید میشه. چرا؟ بلکه همون تاریخ اگه خلیفه دوم شکست بخوره، اسلام شکست خورده است. این چه خصوصیاتی است که اون وقت خلیفه دوم میشه جنس حفظ اسلام؟ و باید روی فکر کنیم، خیلی کمک دوم میکنه که در هر مقطعی اگر جایگاه تاریخی اسلام رو بشناسید، نسبت هر کس رو فقط با اونجا تعیین میکنه. من صحبت امروز آقا را دوباره تأکید دارن که همه شرکت کنن، حتی اونایی که با نظام مسئله دارن، یخت قلیستر از پیروزش کردن، لاغل امنیت این کشوره که میخواد، خب بازم شرکت کنه. من نمیدونم، حالا اینا مقایسه کنید با طرفی که گفته اصلا بازم میگه دیگه 30% هم شرکت کنه، شرکت طاغوتی ها رو میخوان چیکار؟ ما طاغوتی ها رو میخوان یا نمیخوان؟ ما در جایگاه تاریخی که برای ظهور یه انقلابی هستیم که بناس مقابله کند با یه فرهنگی کلن گو مدرنیته، مدرنی که به این شوری یعنی که این طاغوتی ها چه درد میخورن؟ چرا اگه شرکت کنن دوباره تأکیده ایشون است که موجب پایداری نظام است در مقابل این جهان؟ نمیدونم ساده میگذرید. من باز یه مثال دیگه، یه بار برای رفقا زدم، داشتیم از نماز جمعه برمیگشتیم، نماز جمعه اصفهان طوری است که از پارک شهر اصفهان رد میشه. خب دیدیم مثلا یه آقا و خانومی مثلا 40 ساله، بگیم یه مرد 45-6 ساله با یه خانومی مثلا 35-6 ساله اومدن از پارک. خب خانومم خیلی محجوبه نبود، موهاش بیرون بود و جلف چی میگن جلف نبود. من به رفیقم گفتم تو تمدن اسلامی این جا داره یا جا نداره؟ من خودم نظرم از که ما یه تمدنی باید بسازیم که این احساس کنه جا داره، نه اینکه خط این رو ما دنبال کنیم. ما چه جای هستیم تو این تاریخ؟ این چه سخت میشه الان ممکنه یه دی دیگه همین حرف منو بزنن ولی بخوان لیبرالیته رو حاکم کنن، دا این خطرناکه. با یعنی با حفظ هویت جا بدیم به بعضی چیزایی که اینا هم استحاله نمیکنن هویت ما را، ولی هویت ما این است که اینا رو هم داریم. من یه مثال باز میزنم، سختمه که میخوام بحث بگم، اما این که من چه احساسی رو به نظرم باید به رفقا متذکر باشم تو این قضیه، یخت به زحمتم یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج.
شما اینو زیاد اینو چند بار شنیدین دیگه که این سرود ای مطهر خیلی ظاهرن از نظر موسیقی غلیظه، من خیلی حالیم نیست این چیزا را، و خیلی هم اعتراض کرده. احمد آقا میگه که خب ما هم به امام منتقل کردیم، امام فرمودن که اگر همین سؤال سعود بذارید میگم حرام است. خب پس آقا چرا برای شما حلال نیست، برای آل سعود حرامه؟ دوباره اعتراض کرد، دوباره امام اسمو بردن. یعنی این مرتبه امام گفتن نه مثل همین، یعنی تو یادم نیست عینشا. حالا اون که برای من شما مسجل است این که این سرود ای مطهر با این موسیقی غلیظ، چرا یه مجتهد لاغل سکوت نمی کنه؟ خب لاغل سکوت میکرد که نه میگه نه خوبه. ببینید اینطور نیست که اشارات این موسیقی با یاد مطهر یه اشاراتی است که مطهری مقابل ما قرار میگیره، نه این رقص و آواز ها. ما پس جا داره، این جا داره. مثالم رو برای همین زدم، اگه تازه امامم هم مثال زدم که فوق العاده رو این چیزا فوق العاده حساسن. یه مثال دیگه هم میزنم، این رو پیارسال رجا نیوز نوشت، پیارسال در سالگرد امام دختر حضرت امام یه مصاحبه ای داشت، ایشون می فرماند که یه بار ما آقای اشراقی داماد امام و امام نشسته بودن وسط حیاط زیر درخت صحبت می کردن، ما دو تا راه داشتیم ببین من، یکی این که از این گوشه برم و یهو خدای نکرده محل نگذاریم به دامادمون، یکی هم که از همون وسط برم سلام به دامادمون بکنم برم. گفت بعد خب ما دومی رو انتخاب کردیم، رفتیم از وسط رفتیم و سلام کردیم به آقای اشراقی و رفتیم. بعد دیدیم امام بعد دعوامو کردن، گفتن آقای اشراقی نامحرم بود، میتونستی که از رو بریم، چرا از رو رفتیم؟ گوش بدیم، گفت همین امام میشینیم تو جلسه با نامحرما بحثای انقلاب رو میکنیم، ما صفر بحث میکنیم که چی نمیکنیم. مکن عجیبه برای ما، سندم این آدمی هم نیست که خانمی نیست که بخواد، نمیدونم نوه آقای اشراقی نیست و آقای حزب مشارکتی که بخواد استحاله کنه انقلاب رو، بعضی ها اینجا میان، اما نه تیپ تیپیست که ابدا مواظب ایناست. خود من دوباره اینجا برداشتم اینست که اگر افق یک افق قدسی است، این خانوما با این آقای نامحرم کنار هم غلبه دارن اون افق قدسی که یک رابطه فردی محرم و نامحرمی بیاد وسط. اونجا هم نامحرمه معلومه است که باید رعایت کنه، اما عجیبه اونجا میفرماد که رفتیم به دامادمون سلام کردیم، گفتن چرا میتونستی از رو بری؟ اونجا میشینیم دوره هم، خب نامحرم با هم بحث، شما شاید سنتون اقتضا نکنه، ایشون اولین بار اون نهضت زنان مسلمان رو ایجاد کرد که چند تا کتابم دادن که منم دارم، اولین بارم کتاب ملا صدرا رو بعضیاش رو تعریف کرد چیز کردن تدوین کردن و دادن بیرون. خب میخوام چی بگم، میخوام یواش یواش بگم، و معنای حضور تاریخی یه چیزیست که ما را معنا میکنه، یه معنای خاص میکنه، حسمون رو عوض میکنه، یه انسان جدیدی متولد میشیم اگر این تاریخی که انقلاب اسلامی ظهور داده. خب میمونه که اعتقاد دارم نه ما نمیفهمیم، هنوز ما نتونستیم تاریخمون را بر اساس حضور تاریخی انقلاب اسلامی معنا کنیم، هنوز بعضا حتی اینجوریش دیگه. چطوری 200 سال پیش دو تا فرقه با هم دعوا میکردن؟ باز مثال میزنم بلکه انشالله این روشن بشه. یه زمانی شیعه واقعا فرقه بود، بایدن میبود، از دست میرفت اگه فرقه نبود. ما در زمان صفوی حتما میدونی که لعن میکردیم، بسیار با اهل سنت درگیر شدیم، ولی بحث لعناش شاید همه نپسندیدن و نبایدم به اون شکل لعن کنیم، اما این که درگیر بودیم با اهل سنت چرا؟ تا اینجا شو راحت میتونی بفهمیم، میدونی ما حزم اهل سنت بودیم، دولت عثمانی همه جا گرفته بود، ما هم حزمش شده بودیم، ما هیچی نبودیم. صفویه از این جهت خدمت کرده است، نمیدونم مطالعه کردی یا نه، نظر رهبری روی صفویه بسیار مثبته و برعکس قاجار که شلخته و پست و مزدور و بیهویت کاملا افغانیایی هستن که نه به افغانی بودنشون، قاجاری ها افغانی هستن، مغول هستن، درست بگم مغول هستن، مغولیایی هستن که نه به مغول بودن خودشون وفادار بودن نه به ایران بودن ما وفادار، افتضاح بودن، هنوزم افتضاحن تو آمریکا و تگزاس، اینا هم نواشون اصلا. من یه بار دیدم که میگن که این شاهیه، گفتم این که آمریکایی، گفتن نوه یادم نیست کدومشون، نوه یکی از شاههای قاجار هنوز اونجا افتضاح هست، از این آشغالای دنیا. اما صفویه را آقا برایشون احترام قائل است به جهت اینکه دو تا خصوصیات خوب داشتن، یکی اینکه هویت شیعه را اراده کردن، از این عجیبتر نگاه تمدنی داشتن، شیعه خیلی از این جهت وام داره ایناست که این آقای دکتر موسی نجفی ها شاید بشناسید، نوه همون آیت الله نجفی، محمد تقی نجفی مشهوره و اینا، آدم های بزرگ تاریخ جهان ما بودن، کاری به اصفهان اینا نداره، مقابل رضا خان واستادن و سفتن واستادن. آقای نجفی محمد دقی رو به زل سلطون واستاد، آقا روح الله نجفی رو به رضا خان واستاد. هر دوشون دغدغه یه حاکمیت اسلامی داشتن. صفویه از این جهت ارزش داشت که تمدنی فکر میکرد. شما این میدان امام را میبینین، این میدان امام بلکه پای تخت بوده، ببینین با چه افقی ساخته شده است. خیلی و از بالاتر از این که فلان مثلا پادشاه قاجار یا فلان پادشاه مغول یه مسجد ساخته است. مسجد زیل امام رضا مسجد گوهرشاد، مسجد گوهرشاد خیلی خوبه است، اما ما یه چیز دیگه ایم، ما با یه جای دیگه ای میتونیم رابطه داشته باشیم. معلوم است برای امام رضا همه عالم را میتونیم معنای خاص بکنیم. خب این مثال رو از صفوی هم زدم که ببینین یه روحیه خوبی برگشت به تاریخ ما. باز اینم بد نیست بدونین، حالا هم دارم وقت حاشیه میرم، مقدمات میخوام برکه بسازم. میدون که نادرشاه وقتی اومد، نادرشاه یکی از سردارهای صفوی است، بعد اومد خیانت هم کرد، با شاه عثمانی یه قرار گذاشت. نادرشاه خیلی زحمت کشیده تو دستگاه صفوی، یه سرداری بزرگه، بعد با شاه عثمانی قرار گذاشت که من مذهب رسمی تشیع را که صفوی اعلام کردن پس میگیرم، شما هم سر به سر ما نذارین به ما کمک کنین. اونا هم قبول کردن. مردم آنی که فهمیدن تا دیروز اسم این آقا بود سردار ملی، از فردا شد در کل جهان تشیع ننگ ملی. و سادم نگیرید که به این روز افتاد که میدونین که مریض شد، در حدی که گوشت خودش هم میخورد، پسرش هم که کش، بعدم که گوشت خودش هم میخورد، میکن میخورد. اینا رابطه عجیبی داره بین بستری که حالا امروز داریم اواشه هاش وارد میشیم، بستری که حضور توحیدی عالم را درش وارد نشه، این ور در بستر به بوم بست میرسه. صحبت حضرت آقا اگه یادون باشه دیروز این بود دیگه که راز پایداری این انقلاب را شما جوانا تحلیل کنید. حالا به حمدالله امروز دیگه این جزء به نظم خوبی دارد. من بله الحمدلله، من فقط به اینکه یادآوری کنم، ببینید ما تو بخش چیستی انقلاب صفحه 1 اومدیم چشماندازی را از صحبته رهبری نشون دادیم. دقت بفرمایید، کمک میکنید. من به این امید حقیقتش این بحث را تنظیم کردم، 7-8 روزم هم وقتم را گرفت، تقریبا کارام هم تعطیل کردم تا این کارا منظمش کنم که محور بحث باشه. من رفقا، من منحصر به شما هم نیست، سایت هم هم میرد و همان با بقیه رفقا هم اینو در میون میگذاریم، ولی بالاخره جبهه فکری فرهنگی انقلاب اون سوالی که از من باز خواهید کرد که خب تو میگویی که این انقلاب یک حضور تاریخی است و اینا، چه دلیل چیه؟ وقت به نظر شما اگه دلیل بیارید حل میشه یا باید دوباره چشم انداز بدید؟ اگه دلیل بیارین بادون بحث میکنن. چرا بحث میکنن؟ برای اینکه نرسیدن بهش. ببینید حضور قلبی غیر اقناع عقلی است. آیت الله حاج آقا رحیم ارباب شاید شنده باشید، از علمای بزرگ بودن. ایشون حکیمان بودن، فیلسوفان بودن، درس هم میدادن فلسفه و این. آیت الله بورجردی یکی از شاگرداشونه که حالا همین اندازه. بعد به آقا میگن چرا وقتی ما بزن فلسفه میخونیم انگار یخت کافر میشیم؟ راستی هم داره، حالا نمیدونم، ایشون میفرمان کافر نمیشید، کفرتون حس میشید. تا دیروز باورتون نمید یه همچی کفری دارید. ممکنه بگه نه کفره، ممکنه مثلا با صد دلیل خدا رو ثابت بکنه. خب حالا همین که با صد دلیل خدا رو ثابت بکنه، دلیل بر نیست که دارید میگردید خدا رو ثابت کنی. این خودش جالبی نیست. ما باید خدا رو پیدا کنی. برای پیدا کردنش فذکر انما انت مذکر میخوام، یا اینکه استدلال قرآن. از خودت نپرسن چرا یک استدلال تو قرآن راجع به خدا نداری، اثبات خدا. حتی اون لا کان فیه مآلهتون رو علامه میفرماد این چه ربطی به خدا داره؟ این نبوت است، اثبات نبوت و ربوبیت. ربط بین نبوت و ربوبیت مهمه. یعنی شما اگه خواستین نبی را ثابت کنید، باید رب عالم را ثابت کنید که معلوم باشه این صورت ربوبیت رب است برای خلق، برای خلق. پس ما این بحثمون اینجوری میخواییم با هم دیگه داشته باشیم. شما باید یه چشم اندازهایی بدید تا طرف تفکر کنه. حالا تفکر یعنی چی؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق. ما این قبول داریم. به جز اندر بدیدن کل مطلق. ات تفکر حرکتون من المبادی و من المبادی انا مرادی. این بحث ما نیست، اون مال بحثای انتزاعیه. تفکر اینجوری حالا ایشالله روشن میشه. یعنی ما به حقی که پنهان است تو این تاریخ و اگه پیدا کردیم متفکر، خب به جز اندر بدیدن کل مطلق. ما در حرکات جزئی این عالم باید اون حضور تاریخی رو بتونیم ببینیم. اگه اینجور شد تفکر به ما برگشته و به این راحتی هم بر نمیگردن. تو صفحه های اول دوم دیدیم که بعد اومدیم روایت هایی را شاهد آوردیم، هم از حضرت صادق هم از حضرت رضا. بعد اومدیم اینجاش یه خورده حساسه چون بعد میخوایم این تیکر در صفحه 4 اومدیم و گفتیم که یه نحو الهام است، یه نحو وحی است که به قلب امام و مردم شده است، نه یه فکر است. شاهد آوردیم که چطوری حضرت عیسی علیه السلام با حواریون که صحبت میکنه، حواریون که میان در کنار حضرت عیسی که کار حضرت عیسی را به اصلاح کمک کنن، خدا میفرماید ما بهشون وحی کردیم. خب حضرت عیسی بالاخره مقابله بنی اسرائیل واسه نگذاشت انجماد بنی اسرائیل عالم رو بگیرید. خیلی خدمته. همینجا باز خوب مثالیه. حضرت عیسی موفق بود یا نبود؟ به نظر من 100% موفق بود. خب پس چرا همه اینا عیسوی نشدن؟ اصلا این حرف های یعنی چی؟ مگه ما انقلاب خودمون، مگه ما انقلاب میکنیم که بقیه همه سنی یا شیعه بشن؟ ما اصلا همچه ادعایی نداریم. حضرت آقا با این علمای جهان اسلام یک ماه پیش بود سن. خیلی سن. گفتن تمدن اسلامی، حیف رو این کم بحث شد، تمدن اسلامی یک هدیه ایست که شما باید به جهان اسلام بدید. و شروع کردن تمدن اسلامی را شروع کردن بحث کردن. گفتن نمثل تمدن غربیه که میخواد همه چیز داره از خودش بگیره، تمامیت خواهی کنه. تمدن اسلامی یعنی انسانها در هویتی، در اون انتخابهای خودشون این افق را داشته باشن. یعنی ما در تمدن اسلامی با انسانهای شیعه روبرون یا با یه قرائتی روبرون از اسلام که این قرائت خیلی مهمه. گفته بودن که آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه سنیای غزه را شیعیانی به شیعیانی تبدیل کرده است که دست بسته نماز بخونه. خب این چه شیعی است که دست بسته نماز؟ گفته باید تمام قرائتشون شیعه است، تمام قرائت. ما دقیقا دنبال همین، یه حس حضور خاصی رو میدیم به جامعه مون، حالا چه شیعه باشد چه شیعه نباشد، و اگه این کار بشه بیش از این آسنه، من معتقدم حضرت امام جهان مسیحیت را هم قرائت شیعی داره در خیلی جا میده، واردش نمیشم اگه نه شاهد برادون دارم تو این قضیه. ولی این خیلی مهمه، این بحث صفحه 4 که خوب خواهش میکنم دقت کنید، حواریون اون وقتی که به حضرت عیسی عرض کردن نحن و انصار الله، چه حسی بهشون دست داد؟ خیلی اگه اینا حل کنم یه خود حرفم رو زدن، چه حسی به گفتن؟ مگه اجاز این که آقا نمان ما دیگه فدای تو حقی ما نو کردی؟ خدا میگه این وحیه، خدا میگه این وحیه، ها مگه نه؟ دقت کردین دیگه، حالا اون روز نداشتیم با یارا تطبیق بدید ببینید، اونجا گفت که چی؟ قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله. بیان جلوتر آیه 111 میگه از احیت الى الحواریون ان آمن. خب اینا ول نکنید، ما میخوایم یه چیزی با هم دیگه بابشا بگذاریم. تاریخ جدیدی که ما میگیم اگر این ادبیات توش نباشه ادامه همون ارسطوئه، به هر معنی که میخواید بگید. اراده یک ساله که فقیه نیست، بنده عرض خواهم کرد که انقلاب اسلامی چه جنسیه، که امام چه جنسیه، انقلاب اسلامی ساله که فقیه ربط بین حقایق رو با ظواهر دین داره دیگه. خب حالا اینجا این حواریون خدا میگه اون وقتی که گفتن به حضرت عیسی نحن و انصار الله، ما بهشون وحی کردیم از آحیتو الی الحواریون ان آمنو بی و به رسولی، حالا حواریون چه حسی بهشون دست داد؟ من از شما بردم شب حمله بچه ها چه حسی بهشون دست میدن؟ به حسین وحی بود. فقط این نکته کمک دو میکنه، صفحه 5 نگاه کنید، سطر 4 معنی آیه رو که ظاهرش رو بلدین، و انزلنا الیک الذکر، خدا میفرماد پیغمبر ما قرآن رو به تو نازل کردیم، لتبین للناس، برای اینکه تو برای مردم چه کار کنی؟ بازش کنی. چی را بازش کنی؟ ما نزل الیهم، اون چیزی که برشون نازل شده است. یعنی پس تبیین، پس اصل روشن همه جانبه، صورت کامل و اتم قضیه بشه کیه؟ بشه پیامبره، صاحب دارد این وحی. ببینید همیشه این باشه، حقایق تشکیکیه دیگه، حقیقت همیشه تشکیکیه، مثل وجود، مثل علم، نه تشکیکیه، علم تشکیکیه، یعنی علم نازل داریم، علم بالاتر داریم، علم نازل همونه به نازله، نصفش نیست، نزول غیر نقصه. با خیلی عجیبه این معارفی که ملا صدرا بین اینجا چه حرف خوبی به ما زده، میگه هر چی وجودیست تشکیکیست. خب حالا هر چیزی وجودیست مطلق داره، علم تشکیکیست مطلق داره، مطلقش کیه؟ حضرت حق. حیات تشکیکیست، شدت و ضعف، حیات یه گوسفند با حیات یه انسان فهم کن. ملا صدرا اینن همینا میگه همان حیات گوسفند است به شدتهی. خب حالا حیات مطلق داره، حالا وحی مگه نازل نشده است؟ نفس نزول یعنی تشکیک، وحی تشکیک، یعنی شما علامه طباطبایی با اون نور و صفایی که رو خودش کار کرده است همه قرآن پیششه، همه قرآن هم پیش وجود مقدسه مهدی صلوات الله علیه، یه اندازه دو اندازه اصلا قابل مقایسه نیست. ببین دارم ادعامو با بعدش ها، همون نور است اما اون صاحب قرآن است، این تابع است، این نازل است. حتی همین که الان من دارم میگم برای روح علامه سخته که بگم، علامه هیچی دست خودش نمیبینه، اینم به جهت نوریت که دارد که هویت تعلقی و فقر ذاتی خودش رو میبینه و هیچی نمیبینه. تو کتاب فوق‌العاده رسالت الولایه از این جنس حرفا داره که یک کتاب فوق‌العاده است، کتاب رسالت الولایه. علامه جوادی میفرماد این عالی‌ترین حرفای علامه است تو این کتاب. خودم هم یه شرحی دادم، شرحم به معنای نیست که میخواستم نگذارم گم بشید این کتاب، رو سایت کلن هست، هم شرحش هست صدت متنشه که داریم. ببین آیه رو میگه چی؟ میگه که یک حقیقتیه این وحی که پیامبر، خب دست توه که میتونی لتوبینم تبیینش کنی، اما چگونه است؟ ما نزل الیه، ما به اینا دادیم، تو متذکرشون کن، تو بر همینم میفهمم. خب میخوام بگم چی میخواستم بزنا بگم؟ یکی بگه نه ما که به امون وحی نشده است، خب یعنی اون نور و حس اشراقی که امام در خودشون میبینن، مردمم اگر که قواعد سلوک رو بشناسن در خودشون میبینن. دست شما درد نکنه. شبهای حمله واقعا چیز عجیبی بود است. این بچه ها من تعبیرم نیست، تا اون انتهای عالم رو میدیدن. اگه نه نمیتونستن این تصمیه رو بگن، خوندم، نگاه کردم، حساس بودم. سردارا به خصوص، سردارای جنگ ما خوبش اینست که از بس اهل ایثار و صفا بودن سردار شدن. فرق میکنه که نمیدونم دافوس دا اینا که ندیدن بعد جنگ، تازه بعد شما رفتن دافوس دیدن دا اینا. امین آقای کلیچی باقری حسن باقری، شما ببینید یه صحبت هایی داره اصلا باورش نمیاد این بچه، این جنس صحبت اولیا و انبیاس. یه جمله آیت الله جوادی در صفحه در جلسه 200 شرح فصوص الحکمشون، من یادداشت کردم پشت کتابم، میفرماد آینده تربت این شهدا سرمه چشم اولیا خواهد شد. هنوز نشده، هنوز شون. بله منم میرم، من در همه حال داشت رفته بودم خدمت قبل از این نماز، خدمت قبل آیت جناب آقای تربتی استفاده میکنم، توسلم میجویم، بقیه علما هم همینطور، آقای محمد تقی جعفری هم کنار مرحوم، نه چیزم میخوام بگم، مرحوم آیه صاحب مفتاح الفلاح شیخ بهایی هستن، بهبهن ما میریم، بایدم بریم، استفاده هم میبریم، ولی فردا که تاریخ یه خورده روشن میشه میبینیم حسن باقری و بقیهشون نمیم حیث نبریم، اینا چه چیزای عجیبی بودن. من یه جزوه ای دارم رو سایت هست به نام عرفان و تمدن جدیدی، همچی چیزی خلاصه هست، اونجا بحث مرحوم آیت الله قاضی ها اینا هستن، بچه هایی که اومدن بحث کردن، بچه های به اصطلاح شاگرده آقای آیت الله ناصری پسرشون، میدونین که اون نشریه خلقا دارن، اینا در ذیل آقای قاضی کار میکنن، خوبم هست. یه مصاحبه طولانی بود اونجا، بنده عرضم این بود که اگر قاضی که من میشناسم که در به در دنبال ظهور خداست تا مأنوس باشد با خدا، اگر تو این تاریخ بود چمران بود، ولی ما قبول همزا، ما تو تاریخ گذشته، تاریخ گذشته رو باید باشیم، قله آینده ماست که باشیم اون قله میریم، اما اینجا یه خود با همدیگه بیشتر میتونیم باشیم که عجب تاریخ شروع شده است. تو اون جزوه حرف همینه، ما عالی ترین توحید هم میدونیم که میگویم توحید ذات، توحید فعل داریم، توحید صفت داریم، توحید ذات. ما اونجا نشون دادیم که بچه های ما تو جنگ و جبهه به توحید ذاتی رسیدن، تو دیگه چیزی نمیمونه و اگر رسیدین به توحید ذاتی، و دلیلش هم اینه که معتقدم امام در این مقامه، با ممکنست که این که ماله بین عرفا دعواست که پیامبر در مقام توحید ذاتی هست تا در مقام توحید اسمایی، اونجا ادله خوبی هست که نه پیامبر که دیگه رئیس مقام توحید ذاتی هست، شیعه خود امام فرموده است، ائمه که با پیامبر یکیه مقامشون، اولانا محمد، اوسطانا محمد، خب ائمه صلوات الله علیه و سلم. خب حالا ائمم که شد چی؟ در مقام خود امام باقر میفرماد شیعیان ما، حالا این شیعیان کهاتن، دو تا انگشت مبارکشون سبابتن نمیارن اینجا، میگن اینجوری کنار ما. بنده اونجا عرض کردم این به معنای اینه که از نظر شعور یه شعورن، ولی باز دوباره یادتون باشه بحث تابع و مطبوع با هیچ وقت اینا خودشون خوب میدونن که در عرض ائمه که کسی نمیشه باشد که، اما از اون نور برخوردارن. حضرت امام را یه همچی چیزی باید روش فکر کنید که به نور توحید ذاتی، توحید ذاتی یعنی چنین هیچ وجودی جز وجود الله عالم را نگرفته است، بقیه مظاهر نور الله هست. حضرت امام توی مصباح الهدایه اینه خوب بحث میکنن. خب حالا من میخوام بگم بعضی از این بچه های شهدای ما از این جنس هست، اگه از این جنس هست میارزد بریم و روشون حساب کنیم برای آینده خودمون، خب میشه توسل دیگه. پس حضرت آیت الله جواد بیراه نمیگن. اگه ما یواش یواش انشاءالله وارد تاریخی شدیم که امام شروع کرد و نسبتمون رو با عالم اعلا و عرش معنای درستی کردیم، وقت ولی شناس میشیم به قول حافظ میگه در دیگه ولی شناسی گم شده است، دوباره ولی شناسی به تاریخ برمیگرده. خب میدونیم این همه حرف زدم که چی بشه، که اینا که شما سوال براتون هست که پس ما چی کاریم؟ کو انقلاب؟ ما انقلابی هستیم نیستیم؟ ما چه نسبتی به انقلاب داریم؟ نه، من یه چیز به شما میگم، اگر حالا اینو میگم روایت چیم یه جور دیگه پس میخونم، اگر واقعا امام را و رهبری را تصدیق کردید، عقلی نوا عقل ول کن، اگر تصدیق کردید از جنس همون اشراقی که به امام شده است، تصدیق همون است، از همون جنس است، اگه تصدیق کرد روایت بخونم، این روایت هم حال میده بید تو اصول کافی است. حضرت فرمان شیعیان ما، اینا رو باید یه وقت دارید با هم فکر کنید. شیعیان ما همین که در قبر گذاشتندشون، اگر معتقد باشن علی حق است، علی خوبه با جور جرداغ نه نمیگه، اما علی حق است، علی خوبه است، خیلی ها میگن علی خوبه، اگر شیعه معتقد باشد علی حق است، همینی که در قبر گذاشتن قرآن رو بهش آموزش میدن، قرآن آموزش میدن، یعنی ادبیاتش آموزش میدن که کدوم مبتدا دیگه قلب قرآن میشه. چرا صورت قرآن که امیرالمومنین از قرآن ناطق رو تصدیق میکنه، یعنی این قلب چی میشناسه؟ قرآن میشناسه. خب اینجا در اجماله، اینجا در فکشفنا عنک غطاءک، خب اونجا در تفسیر قرار میگیره، میبینید آره قرآن بود و ما نمیدونستیم. بگو چی؟ اصول کار فقط همینقدر یادم است، خیلی هم خودم بهم چسبیدم، این علت این که بهم چسبیدم جاشا فکر میکنم خیلی عجیب است، این که بگن شیعیان ما اگر علی رو حق بدونن. میدونی میخواستم ربطش بدم به اینکه تصدیق غیر تحلیله، با من الحمدلله رفقامون رو اینجور میبینم، الحمدلله اینجا جاجز، همه جا جاجز، که وقتی رهبری یه چیزی میگه عقلشون رو به کار نمیبرند و بگن چه خوبه، ماورای عقلشون حس میکنن. این غیر اینه که عقل را تعطیل کنی، نه، یه چیزی ماورای عقل هست، ماورای عقل. یه شعوری ما داریم که عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن آن عیان است ای پسر، یا ره عیان است ای پسر، یعنی یه شعوری ما داریم، داریم تو سلوک هم بحث میکنیم، تو منظرم سلوکی که مرحوم خواجه عبدالله میگه که به جایی میرسید که دیگه ثقه، مقام ثقه، منزله 29 همست به نظرم، آره نه دیگه در اطمینان کامل هستی، اونجا ابزارها، چون ابزارها رو امتحان نمی کنی، که اگه مثلا اسلحه داشتیم می بردیم، اگه سوپر اتاندار داشتیم می بردیم، نه می بردیم، بد کاری کردیم، بد کاری کرد. میشد که این انقلاب رو خیلی جا. همین صحبت امروز آقا رو دوباره نگاه کنید، میشد بهتر از این نتیجه بگیریم. زنده باد به این شو. ببینید ولی با این بحث رو وا نمی کنم، اما این بحث سخت است. اما چه شعور این مرد دارد که میفهمه فعلا ما اینقدر در تاریخ خودمون هستیم، دعوا بیش از این عربده با خلق جهان نتوان کرد. اگه این شعوری که آقا داره ما پیدا کنیم، با هم دعوا میکنیم یا جای همدیگه را میشناسیم، زمینه صعود جامعهمون را فراهم میکنیم به جایی که دعوا کنیم با همدیگه. یه بحث اساسیه، ما نرسیدیم به اینجا. من به نظر خودم خیلی وقت صرف کردم. یه کتابی هست حالا انشالله تا بیاد بیرون اونجا بحث داره، شاید عنوانش جدال بین عقل و قلب در فهم انقلاب اسلامی باشه، اونم بحثی است. نمیدونم این عنوان میمونه نه. همه تلاش من اونجا اینه که بگم برای اینکه بفهمید کجای تاریخید، باید انقلاب اسلامی را حس کنید. اینجا خیلی وقت رو گرفتم، ترسم به بحثم نرسم. خب حالا ما اومدیم توی قسمت دوم بحثمون به نام چیه عنوانش؟ آره ماهی ببخش. بعد صفحه یک و دو و سه و چهار میخوایم چی بگیم؟ این از بحثای یکت حساسه. با در واقع رهبری هم رو این موندن که ما چه تحلیلی، ببینید اینجا بحث تحلیله، چه تحلیلی داشته باشیم که ببینیم این انقلاب پایدار است. مقدمات من یه مقدارش هم به اینجا برمیگشته. اگر انقلاب از جنس یوم الله هست، از جنس اسلام هست، آیا این انقلاب را سقیفه میتونه از تاریخ ببره یا نهایتش یه حجاب‌هایی براش ایجاد میکنه؟ رهبری بعد از دولت آقای خاتمی یه جمله ای گفتن، فرمودن که در بعضی دولت‌ها انقلاب از اهدافش زاویه هایی گرفت. لغت زاویه مال ایشونه، با زاویه هایی گرفت، ولی باز انقلاب به بستر خودش برگشت و در کوره انقلاب مردم تجربه بیشتری پیدا کردن. از این من این تحلیل ها. همون جا فرمودن که انقلاب در ذات خودش، این لغت ذات برای من خیلی مهمه، در ذات خودش تونست این مشکلات رو هضم کنه. خب این طلبمون که یعنی چه انقلاب ذات دارد؟ از عجایب صحبت اسلام قبول دارید که ذات داره دیگه. چرا؟ انه لقرآن کریم. این دنیا هیچی ذات نداره، این لیوان ذات نداره، بشکنیش خلاصه، یخته میشه شیشه. بدن منم ذات نداره، پس وردا چیست؟ یه خود خاکست زیر زمین. نفس من یعنی من ذات داره، میبینین همیشه هست، تا ابدم هست دیگه، باید یا محاکمه پس بده یا بره برندش بهش دیگه، انشاءالله همه مونه انشاءالله. قرآن خودش ذات، یعنی پس هر چیزی این دنیایی ذات ندارید. چرا؟ چون از این دنیا دنیایی کسد، خود دنیا میره، نه؟ خود دنیا میره پس دیگه. اما هر چیزی غیبی ذات داره. قرآن چرا ذات داره؟ میگه انه لقرآنون کریم فی کتاب مکنون. بالا بالا هاست، کیا دستشون بهشون میرسه؟ لایم از سهو الان متحرون، متحرون یعنی کسایی که هیچ گونه تفکر اعتبار یا جزئی و سطحی و روزمره ندارن دیگه. اینم خیلی حرف عجیبیه. خب حالا ما اینجا بحث نمی کنیم، ولی شما اگه همین اندازه که داشتید که انقلاب اراده خاص الهی است، اراده الهی با حضرت حق ثابته دیگه، ذات صفت ذات با ذات، همیشه میگن که بین ذات و صفت انفکاک نیست. اگر این اراده الهی است با ذات الهی است، تا قیام قیامت وقت انقلاب هست. اما به این معناست که در حجاب نمیره؟ خود اسلام هم در حجاب رفت، امام صادق میفرمان نه رفت گم شد، در حدی که ما تو روایت داریم که زمانی رسید که به اندازه انگشتان دست مسلمون نبود، مرتد شدن همه. شنبلنی روایت شد همه مرتد شدن. یعنی چی؟ یعنی هیچی نسبتشون رو با اسلام تمام کردن، یعنی اسلام در صحنه از طریق مردم ظهور نداشت الا قلیل. حالا این سوال هست، حضرت آقا سوالشون این بود که راز پایداریش چیست؟ من میخوام بگم که ببینید، از این دوره بعد دیگه بنده تحلیل خودم رو دارم، با هم دیگه در میون میذاریم، هممون فکر میکنیم. آقا من فرمودن شما جوابونه فکر کنی که چرا میمونه. ببینید عرض من این است، این انقلاب یه خصوصیاتی داره که مشروطه و نهضت ملی نفت مسلم نداشتن، اون اسمش هست توحید. انقلاب اسلامی نفی کل جریان شرک و مقابل خودش کرد، این که مثل روز روشنه دیگه. حضرت امام فرمودن، اینا رو زیاد شنده، فرمودن مملکت اسلامی همه اش باید اسلامی باشه. بلد یاده دونه اینا، یاده دونه نره یه وقتا، اینا خیلی کار ازش میاد. ما حضرت آقا را شاگرد این تذکرات میدونیم برای ادامه انقلاب. خب انقلاب اسلامی دا، پس تا اینجا با ما هستیم که ذات انقلاب اسلامی توحید است، و وقتی توحید شد، توحید دو تا خصوصیات داره، یکی ثابت است نه ساکن است، ثابت است، یکی نافذ است. هر دو شای خود معنا میکنن. ثابت است یعنی تحول پذیر نیست، ملائکه را میگویم ثابت، اما این زمینه میگویم ساکن، به معنای اینکه الف هست میشه مثلا یه اسب، الف ساکن است بعدم حرکت میکنه، اما ملائکه ثابتن، یعنی تحول پذیر نیستن. خدا ثابت است، به معنای این نیست که تغییر کنه شخصیتش. خب توحید جنس توحیده دیگه، توحید ثابت است، اول توحیده بکن. از طرف توحید نافذ است، یعنی همه جا حاضر است. خدا اگه خدا جسم بود یا یه چیز محدود ساکنی بود که نافذ نبود، که نافذ است، همه جا هستش. حرکت توحیدی رفقا خصوصیاتش همینه، حرکت توحیدی نور خداست در عالم دیگه، اولا ثابت است. اسلام رو نمیشه که از عالم بیرونش کرد، توحید است در تاریخ اومده است. توحید که در تاریخ بیاد، بله نهایتش اگر که در حجاب بره، همون روایت که خوندیم، خدا عدولی رو میاره تا تحریف جاهلی را چه کار کنه؟ از بین ببرد، مثل اون وقتی که آتش زنگ آهن را از بین میبره. انقلاب اسلامی به جهت اینکه تو این تاریخ اومده است روبروی کل استکبار، پس دو تا شد، یک از جهت شخصیت خودش ثابت و بگم توحیدی است، توحید را آورده است تو تاریخ، این الف، به مقابل کل استکبار واسطه است. این دوتا رو با هم میخونیم وقت مقایسه میکنیم. یک انقلاب اسلامی با هویت دینی که دارد از آن جهت در این تاریخ با همه فتنه هایی که در مقابل او ایجاد کرده اند پایدار مانده، که اولا نظر به عالی ترین اهداف توحیدی یعنی حاکمیت خدا بر تمام مناسبات انسانی دارد. یک، توحید یعنی همین، هیچ چه کوتاه نیامده است، همه مملکت اسلامی باید اسلامی باشد. این غیر این است که تو اجرا، مگه امیرالمومنین تو اجرا همه جا موفق، مگه خود خدا همه جا موفق است از این جهت؟ خب خدا اراده میکنه که همه به دین اسلام بیان، این اراده تشریعی است، باید خود انسانها همکاری کنن. اراده تکوینی که نیست، اراده تکوینی شو هیچکی نمیتونه جلوش واسه. اراده اسلام اراده تشریعی خداست، انقلاب اسلامی اراده تشریعی خداست، یعنی نور توحید است به اعتبار خودش همه جاییست، ناقص نیست. به اعتبار اینکه حالا در همه زوایا بقیه بتونن هم افزایی کنن، این به عهده اوناست، اونا بعد باید خودشون را بعد محاکمه کنن. پس از این جهت که نظر و ادعا و بنیاد انقلاب اسلامی حاکمیت حکم خدا در تمام مناسبات بشری است، این از یعنی اولنش گفت، ثانیاً با استکبار در همه جهات به مقابل برخواسته و هیچ وجه از وجوه استکباری را تحمل ننموده تا عملا خود را در میدانی که استکبار شکل داده ادامه دهد و هضم حاکمیت ارزش‌های استکباری گردد. حالا برگردین این دوتا را توی اون دوتا انقلاب که حضرت آقا فرمودن نگاه میکنیم. انقلاب مشروطه میدونین که مثل همین مجلس سنا که اینا دارند، سناتورها ما هم داشتیم در انقلاب مشروطه، یعنی یه مجلس شورای ملی داشتیم که مردم باید، حالا مشروطه یعنی دیگه، حالا یعنی درست شده مشروطه جون خودش، زحمت کشیدند ولی نشد، اما حالا اون که شد، یه مجلس شورای ملی داشتیم که نماینده مردم، حالا تمام نماینده مردم اگر یه رأی میدادن فایده نداشت، کی باید نظرش بده؟ مجلس سنا. مجلس سنا کیا بودن؟ اونایی که شاه انتخاب کرد، عموما اشراف بودن، اشراف اعلم اینا، شنیده این دیگه، اینا میمدن. خب حالا تازه بعد اگر که حالا مجلس سنا با هر مصیبتی این قانون امضا کرد، حالا باید چه کار کنه؟ شاه باید امضا کنه. خب این روحش که شرکه، یعنی حکم خدا رم اگر که نماینده، حالا بعد اون بستاد متمم قانون اساسی هم که بنده خدا شیخ فضل الله اینقدر زحمت کشید که هیچ وقت هم عملی نشد، حالا قانون رو تصویب کردن نماینده مردم، حالا به خصوص اون مجلس اول و دوم اینا راست راستی خوب بودن، نماینده مردم بودن، باقر خان و ستار خان توشون بود است، اینا چه کار کردن؟ تصویب کردن. خب بعدم علما گفتن نه، این حقه، کافی نیست، باید اشراف کشور و شاه. خب به نظر شما این توحیدی است یا توحیدی نیست؟ توحیدی نیست. خب باید میرفت، تو پیشانیش نوشته بود میرفت. من به رفقا خیلی سال قبل همین مثال زده بودم، دارم من یه جزوه ای راجع به تحلیل از انقلاب اسلامی، وقت اینا رو توش مقدمش هست، رو سایت هست کل جزوه، اونجا من یه مثال میزنم برای رفقا، میگم به حساب کنیم یه صندوق سیبی داشته باشیم، دو سومش خوب باشه، یه سومش بی خود و گندیده باشه، تو بقیه رو میگند. مثاله با حتما انقلاب مشروطه تو پیشونیش سقوط خوابیده بود، ادله حالا راحتن انشالله میارم. خب پس صحبت آقا دارن به شما این فکر رو میگن که اگر حرکت توحیدی ناب نباشه، حالا تو دومیش میگن دشمن یه جا پا داشته باشد، شرک یه جا پا داشته باشد، یواش یواش جاهاش دیگه هم اشغال میکنه. این یکی از اساس در حرف همه. حالا عرض کردم شما دیدین که همین اندازه، ببینین انقلاب مشروطه با این همه زحماتی که بچه های ما کشیدن، بعد سفیر انگلستان میره اجازه مشروطه از مظفرالدین شاه میگیره. خب مشروطه‌ای که فرمان مشروطه‌ای که سفیر انگلستان از مظفرالدین شاه بگیره تو پازل انگلستان ادامه پیدا میکنه یا تو پازل اسلام؟ خودتون معلومه دیگه، نمیمونه. میام شعر نهضت ملی رو هم عرض میکنم تا سریع رفت. شما در نهضت ملی خب یه عالم مجتهد بسیار بزرگ، من بعید میدونم به راحتی تونسته باشیم ما مرحوم کاشان را بفهمیم. کاشانی یکی از چهره های بزرگ تمدن ساز تاریخ ما میتونسته باشید. کاشانی یه چیزیه، نهضتی برای خودش در کربلا به پا کرد، شکست انگلستان در کربلا نقش داشته است مرحوم کاشانی. بعد میاد ایران و اون دم دستگار را میندازه مرحوم. حالا خب حالا شما تو نهضت ملی به جهت چی؟ به جهت که کنار کاشانی کیان؟ ملی ها، ملیونن، مصدق اینا در چه حد حاضرند کنار بیان با مرحوم کاشانی؟ این که فقط نفت مال خودمون باشه، تازه چقدرشم، یعنی ما قرارداد که با انگلستان میبندیم ما قرارداد رو بنویسیم، نه انگلیس ها بیان وردارند و برن اگه خواستن یه چیزی به ما بدن. تازه یه چیزی هم توی خزینه نیاد، پیش شاه برد که رضا خان هر این کاری که سعودی الانه دارن میکنن دیگه. اینجوری افتضاح بود. ما دو تا حرف داشتیم که این نفت باید بیاد اولا زیر نظر ما قرار داده شده بندیم، ثانی هم به خزانه پولش برگرده. خب این ساده ترین چیزه میخوام بگم. یکی از کارهایی که خب مصدق کرد، مصدق اومد به آمریکایی‌ها امیدوار شد. تحلیلش هم این بود دیگه، اکیپ ملیون این بودن مصدق نه، که چون آمریکا اون دوراست و استعمارگرم نیست میشه روبروی انگلستان برش قرارش بدیم، که خب بعد دیدیم که خود روزولت اومد جارو کرد. روزولت مالا انگلستان بود، نوه روزولت اومد جارو کرد برد مصدقا کرد. حرف آقا پس حرفی است که شما خیلی بیدار میشید، حداقل با این بابی که باشد روش فکر کنید که چرا این نهضت هایی که روح شرک تو ذاتش هست، تو متنش هست، حتما شرک میگیردش. من باز مثال اخلاقی هم مگه همینطور نیست؟ ببینید یه وقت شما میگید که خدایا من فقط تو را قبول دارم اما بیچارم، بدی میکنم اما بدیامو قبول ندارم، شما سر به سلامت میبرید. صد بارم که گناه کنین چه کار میکنین؟ توبه میکنین. اما اگه یه بدیتون را بگید خدا من این یه ذره را میخوام که بنده تو نباشم، از همینجا شیطان میاد بقیه دونم میگه. ملا صدر یه مثال قشنگی میزنه تا همون اوایل اصفار، میگه که در نظر بگید یه صورتی بسیار زیبا باشه فقط بینیش زش باشه. یه خوبانه چقدر زیباست؟ هیچ زیبا نیست، هرچه آدم نگاهش کنه زیبا نبینیدش. بعد میگه اخلاقم هم همینطوره، اگر یه صفت بد داشته باشی کلیت تو را ضایع میکنه. مثال اصلا حدی مثال، ما میخواییم بگیم که انقلاب اسلامی در ذات خودش چون توحیدیست و میخواد همه توحید را حاکم کنه، خب پس اون نقصای اون نهضت ها را نداره، بنابراین پس پایداریش حتمیست، پایدار میمونه. خب ادامش الان فعلا تو این قسمت، تو بخش دو هستیم. آیا آقا نمیخواستن پیام بدن به جریان‌هایی که دارن میگن که حالا که نمیتونی میرستیم، حالا که نمیتونی بر ادعای حاکمیت اسلام در همه مناسبات خودمون بمونیم، بیان کتابیان یه دیال اینجوری هم میگن به آقا فرمودن که بعضی میگن اگر که بتونید بفهمید راز این پایداری چیه، اونایی که میترسند دیگه شما از اونا نیستید. ببینید جملش فرمان اینها تحلیل دارن، میخوام این راز این ترس رو با ببینیم از کجا پیدا شده. اینها تحلیل دارن، مال صفحه اما اول است که شاید نم پاراگراف دوم اینا باشه. فرمان اینها تحلیل لازم دارن، تحلیل را شما جوانها بروید بکنید، برای من روشن است. جوانها بروند تحلیل کنند، بنشینند فکر کنند و ببینند اینجا چه چیز نقش آفرینی کرد. حالا به نظرم حل میشه یا نه؟ حداقل حرف بنده چی بود که حالا تا اینجا نمیخوام بگم قبول کنید، ولی فکر میشه که چه چیزی فعلا توی انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرده است که انقلاب اسلامی پایدار مونده است به نظر شما؟ حالا توحید، توحید به معنای تئوریک قضیه وا، نگون که من میدونم من یه مشکل پیش میاد که بگم آقا تو صحنه عمل چی؟ نه آقا، امیرالمومنین بر توحید موندن، بعضنم معاویه تونست مردم ها فریب بده، ولی علی از تاریخ نرفت، علی ادامه پیدا کرد بعد از چند. این خیلی مهمه، انقلاب اسلامی شما موندنش به این توحیدی بودنش است. تو اجرا که خب معلوم است که تو اجرا باید مردم رو ما آماده کنیم. ما حالا من بعدا انشاءالله خواهم کرد، ما هیچ تلاشی برای توحیدی کردن مردم حداقل دانشگاهمون و تلویزیونمون نکرده است. من در جریان، من یکی علتی که با تلویزیون قهرم نیست نمیرم باشون صحبت بکنم، یکیش علتاش همینه، چون میگم چی میگن هضم میکنن آدم رو در اون فرهنگ خودشو. قبلا ها میرفتم خیلی سال قبل، ولی مدت ها دیگه دیدم نه، من جای دیگه باید خودم رو ارتباط بدم با افراد. حضرت آقا میفرمان اینجا چه نقشه؟ که آن نهضت ها نتواند باقی بماند و نتواند به نتایج نهایی خود برسد، اما این انقلاب توانست قدرتمندانه بایستد. اگر ما از اینجا حرفمه بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا کنیم. من نمیدونم اون تحلیل چیه، فعلا حرفم اینه. آن وقت دیگر دوتا نکته، این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشن به کلی خواهد پوسید. نمیدونم شما این مجله مهرنامه را میخونین، انشاءالله که نمیخونین. بعد بخواب حرف بزده بابا، حالا شما اونجا میبینین حرف آقای هنچ روشن فکر، صاحب نظر، ادعادار، زندان رفته، چپ اندابستا مقابل اصولگراهان، اینا همه تلاشه شد همین است که خیلی هم رو حساب، به قدری هم ظریف صحبت میکنن که من گاهی میخونم میگم خدا به داد جوانای ما برسه که از این بر هیچ اطلاعی ندارن و اینا رو اون آقای قوچانی و آقای تاجیکا اینا چه بلای سر این جوانا میتونن بیارن. دقیقا حرف همین است که آقا اینجور میگم رو بعدن. میدونید شما این نهضت نیهیلیسم چطور شد که تو اروپا آمد؟ نیهیلیسم مال پست مدرناست. مدرنا اینا مقدمه بگیرید، اینا میخوام بعد این که دارم میگم بعد به دردم میخوره برای بس. مدرنا حرفش این بود که این علم مدرنیته و این علمی که ما از قرن 16 و 17 هم شکل دادیم میتونیم به تمام اهدافی که انبیا وعده دادن برسیم. واقعا هم چیز عجیب، این آقای بازرگان و اینا بنده خدا ها تحت تاثیر اینا، آقای بازرگان تاثیر کرده اونجا 150 سال پیش، یه کمی هم بیشتر، خب رفته است اونجا تاثیر کرد تا قرن، تا اوایل قرن 19 هم همین طور بود. قبل از جنگ جهانی اول و دوم خود راسل میگه، میگه ما فکر میکردیم اون چه که انبیا وعده دادن همه را بهش رسیدیم و بعد با جنگ جهانی اول و دوم با جهنمی روبرو شدیم که انبیا ما رو ازش میترسوندن. البته راسل اصلا قبول نداره، نمونه کتاب داره به نام چرا مسیحی نیستم، میگه اصلا اینو علکیه. اما آدم آقای کاپلستون، اسقف کاپلستون یه مصاحبه داره با راسل تو همین تلویزیون انگلستان، ازش پرسید که خب اگه اومدی ما مردی، حالا در 90 سالگی داره باش مصاحبه میکنه، 100 سال عمر کرد، اگه مردی آینا که پیغمبر رو گفتن راست بود چی میگی؟ میگه به خدا میگم چرا یه جوری نگفتی که ما قانع بشیم. حالا که اینجوری نمیگه که من یه جوری چپ تا بیدم که از حرف پیغمبر رو نمیشنم، همینجا هم تو خواهد طلبکار باشه. بگذاری ولی این خوب گوش بدین، مدرن ما یه مدرن داریم یه پست مدرن داریم دیگه. پست مدرن ها خوب گوش بدین به این حرف، میگن که عجب، پس مدرنیته نمیتونه ما را به اهدافی که وعده داده است برسونیم. پست مدرن ها آدم های قوی هم هستن، من هیچ کدومشون را قبول ندارم، ولی مثلا فوکورا شندن دیگه، مثلا هابرماس ها اینا نه اونا اصلا جنس فیلسوفا نیستن، اونا سیاسی هم پوپر میگم، یا مهمترش اون چیزه فرانسویه که حالا اسمش یادم میاد. بگذاریم این پست مدرن ها میگن که عجب، پس نمیتونیم برسیم، پس بیاییم بپذیریم که نمیتونیم برسیم. پست مدرن یعنی ما بعد از مدرنیته وقت نیهیلیسم شروع شد. نیهیلیسم یعنی چی؟ همون که یعنی پوچ انگاری، که انشاءالله من جلسه آینده رو این بحث میکنم که نفوذ از چه طریقی وارد کشور وارد انقلاب ما میشه. مسئله نیهیلیسم بسیار مسئله پیچیده است. امروز جهان دارد از طریق نیهیلیسم خودش رو شکل میده. نیهیلیسم پیدا شد. نیهیلیسم یعنی چی؟ یعنی همین هیچ امیدی برای رسیدن به یک منزل متعالی نیست. وقت اومدن گفتن چه تو همین مجله هست یا بقیه جا هست، واقع گرا باید بود، که اگر بشید حضرت آقا پارسال جواب گفتن واقع گرا بچه های ما بودن تو جنگ و جبهه، واقع گرا مردم ما. خیلی خوب الحمدلله ایشون تو ریز این جریان ها هست و چقدر خوب پاتک میزنه، مردم ها جلو میبره تو این طوفانی که داره دشمنی ایجاد میکنه. خب همینقدر میخواستم بگم که این که میگن بعض این الان شما خطر دارید به سردون میاد، چه دلیلی دارد اگر چیستی انقلاب و درست نشناسید؟ مثل خیلی از حزب مشارکتی ها بگیر و غیر اینا رو بگیر، خیلی مذهبی ها رو بگیر، نمازخون ها رو بگیر، اما اینا به این نتیجه رسیدن نمیشه. اینا حضرت آقا میفرمان آن وقت دیگر این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشند به کلی خواهد پوسید، وقت دومی شوید و از بین خواهد رفت. اگر بتوانی درست بفهمیم، از اینجا راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد شد. چیا بفهمیم؟ این راز ماندگاریش چیه؟ ما اینجا حرفمون تو شماره یک فعلا این بود دیگه، حالا میخونم. تأکید بر این دو نکته، رسیدیم به بخش تو بخش دوم، شماره یک بخش دوم. درست شد؟ تأکید بر این دو نکته مانع استحاله انقلاب به نفع استکبار می شود و سدیست در مقابل نفوذ استکبار نسبت به مناسبات انقلاب اسلامی. این دو نکته چی بود؟ یکی این که دوباره حرف امروز آقا، ما همیشه با آمریکا دشمنیم. مثلا این خیلی خطرناک است که یه عده بیان دیدیم که نه، حالا شب بشینیم بیشتر با دقت گوش بدیم. من همه خلاصه ببینیم، فرمودن که یه عده میخوان بگن آمریکایی‌ها به ما امتیاز دادن که یه خورده خلاصه به ما چید، که مثال گفتن یارو دزده اومده نصف خونه رو گرفته، بعد از این نصف خونه یه خورده دیگه شه به ما داده، دو تا اتاقش هم نداده، حالا میگم خدا براش خوب بخواد که از این نصف خونه ای که برداشته بود برای خودش حالا یه خورده شه به ما داده. اینکه همه دزده، اینکه هنوز قاصبه. دقیقاً همینطوره. با خطر بسیار بزرگی که داره تهدید میشه. آیه بار فهمیدن بزک نکنین چهره آمریکا رو. شما بیخودی نشینید این بحث رو، یعنی ذات استکبار ذاتش است بابا، معنا کرد از خودش. من خیلی دلم بخواد در جلسه سوم خدا رحمتون کنه این جلسه سوم ببینم من این وعده ها را میتونم بدم یا باید تا قیامت با هم بحث کنیم. این ذات این انقلاب مثل همه، حالا ببینید چیستی انقلاب شما بحث شد، چیستی غربم باید بحث بشه. غرب یه چیستی دارد، غرب که غیر رفلکس های سیاسی ندارد، که یه هویت فلسفی داره. ما هویتمون دینی است، اونا هویتشون فلسفی چون دین که برای خودشون نگذاشتن بعد از قرون وسطا با یه هویت فلسفی دارن انتخاب میکنن، موبم نمیزنه. خب این هویت نمیتونه اصلا با هیچ چیزی به نام امر قدسی کنار بیا. پس شما جنگتون ذاتیست با غرب و این رهبری فقط تونسته از این مسئله را متذکر بشه. حرفم اینه با این که میفرمان راز پایداریشو بشناسید، میخوان حواستون جمع باشه از اون ذات انقلاب که ذات مقابل با غرب است کوتانه این دورم بخونم. با توجه این دوم قشنگ است، با توجه به این که مردم ما با دغدغه ای که نسبت به ادامه تاریخ غربی در زندگی خود داشتن، باباها دونا بابا بزرگا دونا ازشون پرسیدید، سلطنت طلبا رو نمیگم ها، سلطنت طلبا اصلا زندگیشون ادامه فرهنگ غرب بود، ولی 99% مردم ایران نگران بودن که داره زندگیشون غربی میشه. بدجور اینی که من دارم میگم ساله 41 تا 42 رو دارم میگم. اما خب پس میخونیم با توجه به اینکه مردم ما با دغدغه‌ای که نسبت به ادامه تاریخ غربی در زندگی خود داشتن پیام حضرت امام را فهمیدن امام داره چی میگه و در این راستا انقلاب اسلامی شکل گرفت. من کل انقلاب اسلامی رو معنیش تو همین دو ساعت میدونم. این کتاب خیلی خوبی هم تو این قضیه سراغ داره، همین کتاب آقای حمید روحانی است، تحلیل از نهضت امام خمینی جلد یکش رو بخونید. قبل از انقلاب یک سال زندانی داشت هر کس که این کتابا تو خونش میگرفتن. جلد یکش تماما مربوط به نهضت حضرت امامه. خب این تا اینجا. پس انقلاب شما را کی انجام داد؟ مردم یه دغدغه داشتن، داشت زندگی غربی میمد. آقای حمید روحانی تو این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، اینا خودش بوده است تو صحنه با امام، چشیده است و میچشونه، از این جهت خوبه. حالا این به این معنا نیست که گاهی این تند رویاش هم گاهی ما میگم عجله نکن حاج آقا، اینقدر تندم همه را میدرونند و میذارن کنار، به معنی نیست که من اینا را راحت بتونم با ایشون کنار بیام. نه، پایداری انقلاب پس تا اینجا درست شد نیز با حساسیت نسبت به خطر حضور تاریخ غربی در زندگی مردم از استحاله و نفوذ مسون میماند، زیرا مجاقز شما بلدین علت مبقیه در هر چیز همان علت محدثه است. چی انقلاب ایجاد کرد؟ مردم. خب یعنی همان عاملی که انقلاب را شکل داد، حالا میخونیم با هم، آن را پایدار نگه دارد. به عبارت دیگر علت دیگر پایداری انقلاب اسلامی مردمی بودن آن است، به آن معنا که مردم نسبت به ادامه زندگی غربی در زندگی خود دغدغه داشتند، تا آنجا که رهبری میفرماید حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است، همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تامین شود. که امروز دیگه خیلی غلیظ‌ترش هم کردن، بحثش نیست. من این قسمت دوم بیش از این نمیمونم، نمیدونم من چقدر وقت داریم، ولی خیلی عجیب ما تو این قضیه عقب افتادیم. رفقا ما اصلا مردمی بودن انقلاب را از زمان آقای موسوی به کل گذاشتیم کنار. من یه حادثه که خودم پیش اومد رو براتون میگم. آیت الله راستیه، یا آقای آیت الله راستیه، نمیدونم چقدر میشناسید یا نه، نماینده امام بودن تو در سازمان که این آقای سلامتیان آقا محسن رضایی اینا، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. آقای راستی کاشانی امام خیلی قبول داشتن جهت قوت تحلیل آیت. وقتی امام وارد نجف شدن ایشون آیت الله بود، ولی بعد رفت پادرس امام و سعی کرد که نگذارد امام شخصیتشون بشکنه. ما پنجشنبه ها خدمت ایشون می رسیدیم. دوست نکته میگم اما حرفم، یه روز ما صبح که می رفتیم نهج البلاغه ایشون برای ما در منزلشون می گفتن، یه روز خیلی طول کشید. بعد که اومدن گفتن سروش اینجا بود. این چه دارم میگم؟ من اول انقلاب که سروش می مد طول تلم رو کردن به ما، گفتن سروش از رجوی خطرناک ترست. آی ما جا خوردیم واقعا، با سروش گوش می دادیم کیف می کردیم و اینا. حالا شما یادتون نمیاد؟ گفتن این سروش از رجوی خطرناک ترست. بگذاریم که روز تو شورای انقلاب فرهنگی بود، کتابایی که ما درس می دادیم تو چهارم دبیرستان ایشون نوشته بود. بله اینو داشته باشی، این حرفم نبود. بحث تو بحث تا بحث نهج البلاغه گفتن یا آقای موسوی انقلاب رو نابود میکنه. حالا آقای موسوی نخست وزیر خیلی برای ما مهم بود، تو شورای حزب جمهوری اسلامی بود. آقای بهشتی ها اینا حسابی رشدش میدن آقای موسوی که بعد اینجور این آقای ما خیلی جا خوردیم. البته اروز بعد خدا میدوند عشق میریختن ریشای مبارکشون، خدایشون حفظ کنن، خیلی مسنن. حتی عشق میفرمودن این انقلاب فقط با مردمی بودن میمونه و این بساطی که اینا درست کردن و دارن کارا به همین بحث کوپن دادن اینا و از اینجا شروع کردن. گفتن این که مردم با مردم زندگی کنن، این انقلاب مردمی میمونه. ولی این که اومده دولت میخواد دخالت کنه تو این کار به جنگ جهت بده، این مردم را از صحنه میبره بیرون و ما نمیتونیم ادامه بدیم. من نمیدونم شما چقدر تو علم تو جریانید، الانه به جهت همین کار تقریبا کشور ما، اقتصاد ما از خط قرمز هم خیلی گذشته است. حله که من شما اینجا نشستم بسیار بحث بده است. نامه رهبری هم که حالا چرا میگفت یه اسمش یادم بیاد بد نیست، یک آقایی بود رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، دو بار امام گفته بودن که اینا ورش دارید، گفته بودن بعد ورش نداشته بودن. همون زمان آقای موسوی اسمش یادم باید بد نیست بگم، بعد میگفتن که این هر روز میاد میگه آقا دیگه بودجه هیچ، برنامه بودجه دیگه، ولی بازم کشور میگردیم. و خود شوخی گفته بودن که این وزیر امور خارجه روسیه مسلمون شده شوارت ناتسه اگه شنیدین. و گفتن چرا؟ گفته برای این که این کشور هیچی نداره، همش یکش به دوش گیره زبا داره میگرده، بس معلومه راست راست یه خدا داره میگرده، نده رو شوخی. ولی راست راستی زمانه جنگ هم اینجور بود، ولی اون جنگ بود و این چیزا همون زمان هم نگذاشتند. من در جنگ باز بگم نگذاشتند، همه ی حرفای راز قطعنامه رو تصدیق بنده نمی کنم. یعنی اینجور نیست که آقای غضنفری تا این آخرم که گاز داده است گاز میخوره. عرایزی که دارم نه به اون شکل تایید ایشونست، نه به این شکل که خودم در جریان ریز بودم دیگه اون زمان. نه اینا نمیذاشتن که مردمی عمل بشه، حتی مانع بودن. حرفم رو میخوام تکمیل کنم توی این قسمت دوم، میدونم هم حرفم مبهم میمونه. اشاره که دیرو کردم رو دوباره میکنم، امام فرمودن که مسئله زن را مثل همه چیزهایی که ما نمیفهمیدیم اولین بار امام فهمید، مثل مردمی بودن. حالا اینجا بحث هست که رفقا این انقلاب حتما با مردم میمونه، اما مردم کجا باشن؟ مثال میزنیم، یعنی این مردمیه که مثلا این مدارس غیر انتفاعی مردمیه، اسمشو گوشتن مردمی دیگه. نه این هنوز نمیذارن که یه اصول کلی نظام بده، ولی مردم با ابتکار، کارشناسان تحصیل کرده غربی با اون استانده غربی اصلا نمیذارن مردمی که مذاق انقلاب را میچشن ادامه پیدا کنن. 100% تمام چیزای ما غیر مردم، میگم 100%، چون بحث فرهنگ ها دارم میکنم، فرهنگی که حاکمه. ما یکی از چیزایی که رهبری روش تأکید باز دارن این که باید مردمی بشه انقلاب. حالا بحث مفصل دیگه اینجا داره که ما اگه بخوایم مردمی بشه چه کار باید بکنیم، دولت اینجا نقشش چیه. دولت باید میگن نظارت کنه، یعنی با سلیقه دولتی که استانداردش مونتسکیو تعیین کرده است تو روح القوانین ادامه پیدا کنه. دو ماکیاویل تقریبا تمام دولت ها استانداردش این دوتا تعیین کردن. ماکیاویل روش میده مبنا، اصلا این سه قوه باید نمیدونم این کشور اینا مال است، اینا دیگه مونتسکیوس اینا نیست، ما یه جنس دیگه از انقلابمون و باید در به در بگردیم یه جور دیگه پیداش کنیم انقلابا. ما اینجا فقط همینقدر تونستیم برای شما بگیم که باید مردم، کدوم مردم؟ اون جلسه عرض کردم امام فرمودن اگر من برگردم مردم بر نمیگردم، مردم که انقلاب بهشون اشراق شده است میشناسن رهبری رو، تصدیق میکنن رهبری رو، اینا باید میدان جلوشون باز باشه جلو برن. خدا رحمت کنه شهید رجایی را، یه جمله از ایشون اولین روزایی که اومد سر کار یه جمله گفت، ما اون روز نفهمیدیم چی گفت. گفتن آقا برنامه دون چیه؟ گفت برنامه من اینه که مانع کارایی که مردم میخوان بکنن نشه. والا ما نفهمیدیم یعنی چی. اون فهمیده بود داره انقلاب یعنی چی، بالاخره استخون خورد کرده. خب حالا شما الان توی شرایطی نیستیم که بگم خیلی خب حالا میخوام بزنیم مردم بکنن. حالا که مردم بکنن وقت بعد بفرمان مثلا بلیت هواپیما 4 برابر میشه و نمیدونم بگو. نه، شما مردم ها بیرون کردین از زمان آقای موسوی از صحنه. یه نمونه مثلا ساده شده، شما آقای عسکرولادی، هر روزم بنده خدا از آقای عسکرولادی از حی حاضر زنده را میگم که اهل اقتصاد. خب اینا میگن که اکیپی بودن، تاجرم مثلا، تاجری بین المللی هم مثلا، دادش در اومد است که آقا چیزی نمونده است برای تجارت ما با کشور ما. اینا خیلی بودن، اینا اومدن تو این کشور با دلسوزی هم اومدن. شما نمونهش این جهاد سازندگی را تبدیل به وزارت کشاورزی کردن یا وزارت کشاورزی تبدیل به جهاد سازندگی؟ خودتون بگو ها دیگه. اصلا جهاد را، جهادی که اگه نبود ما انقلابمون یه قدم هم نمیتونستیم بعد نمی چقدر تو جریانی این مردم یه کارایی میکردن. مردم، همین مردم عادی که اگه من بعضیاشو برای شما بگم که خدا به قلب این مردم برای حفظ انقلاب چه نوری انداخته بود و چه ابتکارایی پیشگرد، این گم شده است و این باید دوباره برگردد. من گفتم حرفم مبهم است، نمیدونم هم چه کار بکنم، بحثا باید چطوری ادامه بدم، چون این اقل صحبت من از راجع به این که چرا انقلاب پایدار است بیشترین صحبت هم احتمالاً میره تو اون قسمت بعدی که ما خطر استحاله و نفوذ رو حالا بعد میبینیم. من اولا نمیخوام نگاهی سیاسی موسمی به قضیه، دقیقا بحثم فلسفیه، یعنی فلسفه حضور فرهنگ غرب رو میخوام با شما در میون بگذارم آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.